بودن او فرشتگان مأمور شدن بر این که سجده کنن بر حضرت آدم، چون صفت علم بالاترین عطیه بوده که و علم آدم الاسماء کلها، تمام علوم را خداوند بر آدم آموخت. اینه که تمام مفسرین از جمله علامه طباطبایی بر اینن که مقصود یه نفر نیست، حقیقت انسانه. درسته که حضرت آدم پیغمبر یکی از پیامبران است، اما منحصر به اون نیست. پس انسان است که انسان کامل دارای علم میتواند باشد، که آدم وقتی خداوند میخواست حضرت آدم رو بیافریند به عنوان خلیفت الله در زمین قرار دهد، فرشتگان اعتراض کردن که گفتن که نحن نسبح بحمدک و نقدسک، ما که تسبیح و تقدیس میکنیم تو را، چرا آدم را، یعنی فکر میکردن که اونا بالاتر از آدم هم. خداوند فرمود انی اعلم و ما لا تعلمون، فلسفه دارد خلقت آدم، و اون این است که آدم عالم میشود. علم آدم الاسماء کلها، تمام علوم را بر آدم آموخت. ثم عرضهم علی الملائکه، به فرشتگان عرضه کرد، فرشتگان را فرمود که انبئونی عبد اسماء هاولا این کنتم صادقین. فرشتگان در مورد آزمایش قرار گرفتند و خداوند فرمود شما خب مثل آدم از حقایق جهان خبر بدهید. قالو سبحانک لا علم لنا، گفتن ما علم نداریم، اقرار کردن بر ناتوانی علمی خودشان در برابر انسان، در برابر حضرت آدم. الا ما علمتان اندک انت العلیم الحکیم. و ضمناً به شما بگم که اولین صفت خداوند در قرآن مجید که اسماء الله فراوان است، علیم است، علم خداوند است، علیم الحکیم. خدا فرمود قال یا آدم و انبئهم به اسمائهم، به آدم امر کرد که به فرشتگان یاد بدهد، معلم فرشتگان شد. چون معلم فرشتگان شد، فلما انبئهم به اسمائهم، به فرشتگان آموخت، خداوند فرمود که راز برتری انسان این است، علم اقول لکم انی اعلم غیب السماوات و الارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. بعد به دنبال این فرشتگان مأمور شدن که بر حقیقت علم، بر وجود آدم خب تواضع کنن، سجده کنن. از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، که اینها مسجود. و فرق قرآن و آموزه های قرآن، ما یک کتابی هم نوشتیم مقایسه قرآن با کتب پیشین،
بله،
که در اینجا هست که در عهدین به خصوص در تورات، خب آدم به جرم عالم شدن اخراج می شود، ولی در قرآن با نعمت علم مسجود فرشتگان می شود، نه اینکه اخراج می شه، مسجود فرشتگان می شه. این است که گفت عارف روحی می گوید که بلبشر کو علم الاسما بگد، صد هزاران علمشن در یک رگد. انسان با توجه به این کمال، با توجه این عطیه الهی، خلیفت الله شده است. خداوند که علیمه، خداوند که صفت علیمه، تمام علمها در خداست، انسان مایه به خداست. این است که انسان مثل خدا جوهره، جوهر است انسان، شرق او را عرض، جمله فرع و سایه اند و تو غرض. تمام مخلوقات فرع بر انسانه، جمله فرع و سایه اند و تو غرض. بحر علمی، بحر یعنی دریا، دریای علم در یه وجود کوچک انسان جمع شده. بحر علمی در نمی پنهان شده، در دو گستن عالمی پنهان شده. بعد بالاتر از این است که حقیقت آدمی این استخوان و پوست و خونینا نیست، حقیقت آدمی هم علمشه. وی برادر، ای برادر، تو همین اندیشهی حقیقت آدم هم علمشه. کسی علم نداره اصلا در انسانیت شرفه. ای برادر تو همین اندیشه، یعنی علم، یعنی اون صورت‌های خیالی که، اون صورت‌های ذهنی که علمه. ای برادر تو همین اندیشه‌ای، ما بقی تو استخوان و ریشه‌ای، که گر بود اندیشه‌ات گل گلشنی، بر بود خا خاری تو هیمه گلسنی. این است که انسان اگر علمش الهی، علمش روند علمیش برای به نفع جامعه باشه و نه مردم باشه، اون گله، وگرنه خاره. و از کنم که هیزم در زمانه قدیم بودن تونه حمامی ها گلخن.
بله.
این بس تو... اولا حقیقت علم از نظر خود قرآن اینقدر بالاست.
بله.
و مسئله دیگر بعد در قرآن باز همین مسئله داره، قل هل یستوی الذین، در خداوند فرمود هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. آیا عالم و غیر عالم، عالم و جاهل یکسان است؟ اینه که عالم برتره. بعد در دنباله در خداوند در سوره زمر آیه 9 گفت عالم و جاهل یکسان نیست، این را خردمندان میفهمند. باز در سوره فاطر فرمود آیه 12 تا 22 ما یستوی الاعمى والبصیر، عالم را بینا معرفی میکنه، جاهل را کور. ولی از ظلمات و ولی نور، عالمان مثل نورن، علم نوره و جهل ظلمات تاریکیه. ولی از جل و ولی هرور بالاتر میفرماید که علم بهشته و جهل دوزخه. و ما یستوی الاحیا ولی الاموات، میفرماید که زنده در حقیقت عالمه و غیر عالم جاهلان مردگانند. این است که علما کسایی هستند که حقیقت قرآن را میفهمند. فرمود تلک الامثال نضرب حال الناس و ما یعقلها الا العالمون در سوره عنکبوت آیه 43.
آقای دکتر یه سوال اینجا مطرح است،
قرآن را، حقایق قرآن، که قرآن هم بر تکوین و هم بر تشریع بر هر دو ناظر است، عالم میفهمد نه غیر عالم. این هست. و نکته خیلی مهم این است که امروز هم تمام جهان این را فهمیدن، اینه که علم علت تصرف در نظام هستیه، که خداوند در سوره نمل آیه 40 در داستان سلیمان و آصف برخیا، که حالا آصف در قرآن نیامده، اون وزیر وردست سلیمان، وقتی سلیمان گفت که تخت ملک سبا را از سبا تا فلسطین که هزاران کیلومتر کی میتونه حاضر کنه، اون کسی که علم داشت گفت من الان حاضر میکنم، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتی که بهی قبلا یرتد الیک، گفت قبل از این که چشمات رو هم بزنی ما اون تخت با عظمت ملک سبا رو اینجا حاضر میکنم، و حاضر کرد. این علمه.
آقای دکتر اصخایی میکنم، بله متشکرم.
در این زمینه که حقیقت علم، بله. و دیگر این که علمی که جهتدار باشه، اون علمی که جهتدار باشه اون ارزش دیگر داره. اصلا اولا در اسلام حقیقت علم شرافت است، کمال است و محبوب است و مورد ستایش خداونده، و خداوند و ائمه و پیغمبر علیهم السلام همه اینه که حقیقت علم را میتونه. ثانیاً علمی که جهتدار باشه، در خدمت مردم باشه، بله. در خدمت دین باشه. دین هم برای راهنمایی مردم، چیزی جز این نیست. بله. که فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اون علم جهتداره. علم جهتدار است که ما در احادیث هم داریم که در قرآن مجید میفرماید علم جهتدار باشه. پس حقیقت علم محبوبه و حقیقت علم واقعا والاست از نظر قرآن مجید، و علم سبب مسجود بودن انسان میشود نسبت فرشتگان. برتری انسان از بر فرشته همان علمه.
بله.
دیگر این که علم جهتدار عالمی دیگر دارد.
آقای دکتر
از نظر قرآن، حالا از نظر عادی هم هست، شما اگر
سوالی دارید. آقای دکتر ممنون از توضیحات مفصل و جامعی که فرمودید، منتها ممکن هست یه پرسشم این باشه که دامنه علم گسترده هست، یعنی در واقع یه وقتی علم میخواد طبیعت شناسی بکنه، یه وقت علوم انسان شناسی، یه وقتی هستی شناسی، یه وقتی جهان شناسی، اینجا در واقع تو این فرایند علم خب دانشمندانی هستن که تو حوزه طبیعت دارن مطالعه میکنن، زیست شناسن، مثلا عرض کنم که در حوزه نجوم کیهان شناسی کار میکنن، پزشکی کار میکنن، از سوی دیگه تو حوزه های مختلف علمی اما از مسائل فیزیک، مکانیک، نمیدونم علوم در حوزه هنر. عرض ما این استش که این علمی که در واقع قرآن تمجید میکنه و تشویق میکنه یا در احادیث ما هست، آیا شامل همه علوم داره میشه؟ چون توضیحاتی که فرمودید ممکنه این پرسش در ذهن شنوندگان عزیز ایجاد بشه که آیا حتما علومی باید باشه که مبتنی بر باورهای اعتقادی باشه؟ او دانشمندی که کار پزشکی میکنه از منظر قرآن چطور معنی میشه؟ توضیح بفرمایید ممنون میشم.
عرض کنم که شما ظاهرا خیلی دقت نفرمودید، من جواب شما رو دادم، گفتم که خود نگاه قرآن به علم دو جوره. اولا خود علم را می ستاید، یعنی شامل تمام علوم می شود.
بله.
و می فرماید که علم علت تصرف در نظام هستیه، اون را می ستاید.
بله.
این که طبیعیات و فیزیک و شیمی و پزشکی تمام اینا را برا می گیره.
درسته.
و ثانیاً علم دین، علمی که همراه ایمانه و جهت داره. من گفتم خدمت شما.
بله.
حالا از در احادیث هم خدمت شما بگم.
شما اگر اجازه بفرمایید آقای دکتر، اگر
از در احادیث
اگر...
اول از پیغمبر اکرم شروع میکنم. پیغمبر اکرم میفرماید
که آقای دکتر ما یک بر میگردیم به اتاق، عرض کنم استودیو، با خانم دکتر دارابی ادامه بدیم، بعد بر میگردیم خدمت هستالی.
خواهش میکنم.
خواهش میکنم. متشکرم. خب خانم دکتر درابی، ما بهره‌مند شدیم از فرمایشات های دکتر بیات و در حوزه، عرض کنم که، دانش و دانشمند از منظر دین به تفصیل بحث کردن. ما در ادامه میخوایم دنبال بکنیم این بحثو که ما در آیه شریفه داریم قول رب به زدنی علما، یعنی بخواید من علمتون رو اضافه بکنم، یا در جاهای مختلف ما رو دعوت به تعقل کرده و تفکر کرده. عرض کنم که پرسش اینجا این هستش که خب انبیا هم کارشون آموختن بوده، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، در واقع انبیا هم در همین حوزه بودن. منتها وقتی ما میرسیم به پرسش های امروزی، مواجه میشیم با این نوع پرسش که اساسا دین کاری با دنیای ما نداره. یعنی این سواله، حالا مهم هم نیست از در واقع ناحیه چه کسانی هست، ولی این سوال واقعا مطرح است که اصولا دین با دنیای ما کاری نداره و بلکه به امر درونی و امر باطنی و امر زندگی عرفانی. خب از همین را ادامه میدن میرسن به این که اساسا دینی امر شخصی است. اما وقتی ما میخوایم پاسخ بدیم به این نوع پرسش ها، خب از همین راه هم به سکولار میرسن یه جورایی که اساسا دین قابلیت نداره در اجتماع پاسخگو باشه، به جهتی که اجتماع رو عقل بشر میفهمه و نیازاش هم علم بشر تأمین میکنه، چه بسا اصلا شأن دین شاید این نباشه از منظر برخی. ولی از اون طرف ما به فرمایش حضرت عالی با آیات فراوان مواجه میشیم راجع به تفکر، عقلانیت، تحصیل علم، مقام دانشمند، مقام تفکر. خب وقتی اینا هست، چطور ما میتونیم این نوع برداشت ها رو از دین داشته باشیم که اونم تو عصر امروز که دسترسی به آیات کاملا آسون هست، دسترسی به آیاتی که در حوزه علمه، در حوزه دانشه، در حوزه دانشمنده. اگر دانشجویان از ما اینا رو بپرسن یا تو مدرسه دانش آموز از معلمش بپرسه که آقا خب اگر نیازهای ما رو عقل و علم حل میکنه، دین به چه کار میاد؟ نهایت پاسخ اینه که دین امر شخصی است و یه امر معنوی است. آیا واقعا این چنین هست؟ یعنی واقعا اون علمی که دین ازش صحبت میکنه صرفا برای آخرت ما هست؟
بله، من بنده هم به نوبه خودم استفاده کردم از فرمایشات استاد بیات در رابطه با پرسش حضرت عالی در رابطه به اینکه آیا دین یک مسئله شخصی هستش یا در حقیقت اجتماعی. این برمیگرده به نوع ادیان ما.
درست.
ما ادیان مختلفی داریم. دینی که ما الان مد نظرمون هست، ما این جلسه در رابطه با قرآن و حدیث هستش، یعنی اساسنامه دین اسلام. دین اسلام یک دین مبتنی بر جمع و اجتماع هستش، یعنی توی آموزه‌های ما، حتی توی عبادت ما، توی نماز ما، اصل رو بر جمعی و جماعت گذاشته. نماز فرادا صحیحه، ولی نمازی انسان رو به اون درجه والا میرسونه که با جماعت خونده بشه، یا دعایی قابل قبوله که با جماعت باشه. میگه وقتی میخوای دعا کنی اول در حق دیگران دعا کن. پس دین صرفا شخصی نیست که بخوایم بگیم که دین و آموزه‌های ما فردی و شخصیه. اساس این نوع تفکرات و این سوالات برمیگرده به در حقیقت شبهاتی که به خصوص توی دین مسیحیت مطرح میشه بعد از عصر رنسانس، که دین در حقیقت تو حیطه دستگاه کلیسا هستش و ساخته و پرداخته مسیحیت هستش و با اجتماع، با اندیشمندان، با مردم، با صاحب نظران در تعارض میشه.
بله.
که در اینجا ما باید قبل از اینکه بحث رو در حقیقت شروع کنیم یک مقدمه ای رو عرض کنم. اینکه ما یک تعریفی از علم، تعریفی از دین داشته باشیم. خب استاد هم گفتن کلمه علم در قرآن عامه. وقتی ما علم رو مطرح میکنیم، هر نوع علمی که سبب پیشرفت، ترقی، سازندگی و تکامل انسان باشه رو مد نظرمون هست. همه علوم نقلی، عقلی، تجربی، اخلاقی، عرفانی، هنری، عجبی. اما یه زمانی علم، علم خاصه، یعنی علمی رو که مطرح میکنن یه علم خاصه، مثل علم دین یا علم طبیعت، علم تجربی. و این دینی که مطرح میشه هم باید ما تعریف کنیم که منظورمون از دین چیه. چون یه وقتای دین ساخته و پرداخته بشر موهوم ساختگیه. خب آره، این در تعارضه. نه، یه وقتای این دین منظور ما ادیان توحیدی هستش، دین اسلام هستش. خب آموزه های اون آموزه های الهیه، آموزه هایی که از طرف خالقیه که انسان رو خلق کرده، جهان رو خلق کرده، به نسبت به هر کس دیگهی به نیازهای اون آگاهی داره، به نیازهای فردیش، به نیازهای اجتماعیش، به نیازهای مادیش. و این دین یک دینه دنیایی نیست، یک دینیه که در عینی که به پیشرفت و آبادانی و عمران جامعه بشر و دنیا توجه میکنه، چشماندازش هم به دنیای بعد از مرگ و آخرتش هستش. اگه بخوایم این مسئله رو مطرح کنیم که در حقیقت یه عده میان به دنبال این شبهه هستن که ما دین بره کار خودش رو تو مسجد، تو کلیسا انجام بده. بله. کاری به دنیا و علم و پیشرفت و آموزه ها نداشته باشه، که اساسا دین رو از علم
جدا میکنه،
یا علم رو از دین جدا میکنه. من ابتدای بحث خدمت شما عزیزان عرض کردم که دین و علم دو بال پرواز انسان هستن،
مکمل هم.
ببین اینقدر با هم عجینند که قابلیت جدا شدن ندارن. اساس دین تفکر و علم، اساس علم و آگاهی اینه که انسان رو به خداشناسی و به معرفت میرسونه. پس اگه بخوایم انسان به اون درجات والا و بالایی از پیشرفت و رشد برسه، اتفاقاً ما باید به دنبال اون علم حقیقی و واقعی باشیم که این علم حقیقی و واقعی از آموزه‌های دینی نشأت می‌گیره، چون علوم یه پوسته‌ای دارن، یه ظاهری دارن، یه حقیقتی دارن که حقیقت این علوم رو ما میگیم از این آموزه‌ها از طریق کانال وحی
بله.
از طریق قرآن دریافت می‌کنیم.
بله، خیلی ممنون خانم دکتر. سوال بعدی که مطرح میشه این هستش که بالاخره اهل بیت خودشون مروج علم بودن، مروج دانش بودن. خود امام صادق علیه السلام مدرسه‌ای رو تشکیل میده و چقدر دانشجو تربیت میکنه در تخصصهای مختلف، و امشب هم که در شب میلاد امام جواد علیه السلام هستیم، خب دانشمندان جلسه رو تدارک میبینن و ایشون به پاسخهای متنوع و متعدد اساتید اون زمان پاسخهای علمی میده، یعنی صرفا پرسش‌های دینی نبوده، پاسخ میده. امروزه شاید این تصور وجود داره که بهره‌ای که ما باید از اهل بیت بگیریم صرفا بهره معنوی است، مثلا دعا و نیایش و توسل. یعنی چی بسا در مدارس ما یا حتی در دانشگاه های ما طوری اهل بیت رو معرفی کردن، حتی رسانه ما طوری اهل بیت رو معرفی کردن که ما یا با شهادت اینها بیشتر آشنا هستیم یا با ولادت این بزرگان و یا نهایتا با عرض کنم عصمت و عبادت و معنویت. خیلی کم این رایج هست که ما بگیم که خب پرسش‌های علمی رو چطور باید از حضرت امیر پرسید. خب ایشون فرشته‌شناسی داره، راجع به طبیعت صحبت کردن، راجع به جهان، طبیعت، افلاک. یا مثلا یک شیعه شاید تصور نمی‌کنه که اهل بیت ما اهل علم بودن، یعنی علم به معنای اون ابعادش، هم تجربی، هم انسانی، هم حوزه الهیات، هم انسان شناسی، هم هستی شناسی، هم طبیعت شناسی. یعنی ببینید حضرت امیر انقدر ریز میشن که طاووس رو تبیین میکنن، تشریح میکنن، خفاش رو تشریح میکنن تا میرسه به موضوعات مهم علمی. چه کار باید کرد خانم دکتر که ما از همین منظر جایگاه دانش و دانشمند یک در واقع مواجهه علمی هم با بزرگان دین و خصوصا معصومین داشته باشیم؟ یا مثلا مراجعاتی که ما با قرآن داریم عمدتا، دارم عرض میکنم، حالا اونایی که متخصصن بحث ما نیست، عمدتا آیات رو میخونن ثوابی ببرن یا نهایتا استخاره میگیرن یا نهایتا مثلا درس تفسیری میشینن از این باب. کمتر مردم در واقع میرن سراغ آیات علمی عقلی. یعنی میخوام بگم که اگر از اون طرف این همه تشویق شده از سوی قرآن و حدیث به علم آموزی، به دانش، از این طرف ما این روی کرده به دین خودمون کمتر نشون میدیم. اینجا توصیه جناب عالی چه هست به یک قشر اگر نسل جوان الان شنونده ما باشه؟
بله، متاسفانه تصویری که ما از رسول خدا، از ائمه، از اهل بیت داریم بیشتر اون تصویر عابد هستش و اون شاید اون چهره معنوی این عزیزان هستش که این تصور کاملا با واقع منافات داره. حضرت رسول نهضت علمی رو راه اندازی میکنه. تمام دوران رسالتش گویای تلاش اون حضرت در علم آموزی و خرد ورزی مسلمان ها بودن. از همون ابتدای بعثت شروع میکنه به آموزش دین و تبلیغ در حقیقت علم آموزی، که بعد از ایشون هم اهل بیت ما در حقیقت پیرو و دنبال روی ایشون هستند. وقتی که نگاه میکنید از امام حسن مشتبه، از امام باقر علیه السلام، امام صادق، اینها دانشگاه تشکیل میدن، هزاران شاگرد با واسطه و بدون واسطه دارن،
تربیت میکنن.
ائمه چهارگانه در حقیقت مذاهب فقه اهل تسنن از شاگردان امام صادق و امام باقر هستن،
مثل مالکی،
شافعی، بله. یا امام جواد علیه السلام در که امشب شب میلاد ایشون هستش، در سن 8 سالگی به امامت میرسه.
بله.
8 ساله رو تصور کنید.
بله.
شخصیتی که ایشون داره از 2 بُعد حائز اهمیته، یکی بُعد علمی ایشون هستش و یکی از بُعد فضیلت‌های اخلاقی.
بله.
از بُعد علمی اون مناظرات و جلساتی که مأمون و معتصم برگزار میکنند،
درسته، بله،
و از در حقیقت 2 دسته جلسات رو و مناظرات رو دارن، یکی خود مسلمان ها هستن برای اینکه اون به اون باور برسن که ایشون در این سن که به امامت رسیده واقعا امام هستن، مورد محک و آزمایش قرار میدن، علوم مختلف رو از ایشون سوال میکنن، و دوم اون دستگاه حکومته که مناظراتی رو با قاضی القضات با حضرت تشکیل میدند و حضرت رو دعوت میکنن و از علوم مختلف از حضرت میپرسن، که در طی این مناظرات و این جلسات در حقیقت ما چهره علمی رو از حضرت مشاهده میکنیم که متاسفانه این ابعاد مورد غفلت واقع شدن. هرچند ما کتاب‌های مختلفی رو داریم تو این زمینه نوشته شده در باب مناظرات اهل بیت، و در حقیقت این مناظرات رو در موضوعات و مطالب مختلف برای ما دسته‌بندی میکنند.
بله.
اما این که من خدمتتون عرض کردم حدود 1/4 آیات قرآن ما علم هستش، علم آموزی هستش، و متاسفانه این برمیگرده به نوع نگاه ما و تصوری که ما از دین داریم،
بهرهای علمی
نگرفتیم. بل. و این وجه مورد غفلت واقع بل. شده دلست. نسبت به
از همین غفلت ما اندیشه‌های دیگه سوی استفاده میکنن و میگن گویا دین به علم توجهی
نداره، در صورتی که بخش اعظمی از آموزه‌های ما علم هست و علوم مختلف رو در بر میگیره، که در حقیقت ما وقتی میایم نگاه میکنیم یکی از دلایلی که کشورهای اسلامی در قرون اخیر شاید دچار انحطاط میشن، رو به افول میرن، اینه که از آموزه‌های اصیل قرآنیشون دور میشه.
درست.
اون روح اصلی رو درک نمیکنن، اون مفاهیم اصلی رو درک نمیکنه. به این خاطر اندیشمندان در کشورهای مختلف اسلامی به این زمینه پرداختن و شعار بازگشت به دین، بازگشت به قرآن رو مطرح میکنند.
خیلی ممنون خانم دکتر. شما شنوندگان عزیز، شنونده برنامه رادیو و برنامه صوفیا هستید و در خدمتون هستیم. آقای دکتر بیات، صدای بنده رو دارید؟
بله.
من میخوام با نظر به اینکه حضرت عالی در حوزه منطق، فلسفه، عرفان عرض کنم که تلاش‌های بسیار زیادی کردید و مقالات متعدد نوشتید و تلاش‌های قابل توجه داشتید تو این موضوعات و تو این رشته‌ها و مکتب‌های فلسفی ما، من می‌خوام از حضرت عالی امشب این بهره رو بگیرم و شنوندگان عزیز هم همچنین انشالله، که نگاه‌هایی به اسلام، ایران، تشیع و مکاتب فلسفی و عرفانی ما شده، از جمله آقای هاندی کربن. خب ایشون یک نگاه باطن‌گرایانه دارن به اسلام و تشیع و حکمت و اینها. آیا به نظر حضرت عالی با توجه به این همه تلاش فکری، فلسفی، سیاسی، اجتماعی عرض کنم که بزرگان اسلام و ایران و تشیع و نیز مکتب‌های فلسفی که هست، و خصوصا که الان در دهه فجر هستیم، آن اقدامی که عارف بزرگ ما حضرت امام کردند در حوزه اجتماع و سیاست، آیا اون نگاه مثل نگاه کربن نزدیک است واقعا به اون تشیعی که ما میشناسیم، که هم به اجتماع توجه داره، چون قربان ظاهر رو از باطن تفکیک میکنه و شأن امام رو در واقع تبیینگر وحی و تفسیر وحی در حوزه باطن منحصر میکنه. این نوع نگاه چقدر میتونه به تشیع و ایران و اسلام و مکتبای فلسفی ما نزدیک باشه های دکتر؟
عرض کنم که یه نکته اولا راجع به کوربن بگم. آن کوربن فرانسوی از دانشمندان معاصر که ایشون با علامه طباطبایی مشهور بوده و مجموعه آثار شیخ اشراق هم جمع‌آوری کرده. ایشون در حقیقت این است که حالا مذهبی داشت.